من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. در احسان کردن و احسان قبول کردن یه سری آدابی و نکاتی وجود داره. بخشی از این نکات رو عرض میکنم. یک نکته اینه که شخص محسن چون شروع کننده به احسانه و طرف مقابل استحقاق به احسان گرفتن نداشته، بنابراین شروع کننده به احسان ارزش احسان او خیلی میره بالا. حالا من مثال یه سلام کردنش هم عرض کنم. ولو یه لیوان آب تعارف یک کسی میکنه، شما میاد یه لیوان آب تعارف میکنید به من، خب من که استحقار نداشتم، حقی نداشتم به گردن شما. چون شما شروع کننده هستید ارزش کارتون، کیفیتش میره بالا. کمیتش هم یه لیوان آبه، اما کیفیتش میره بالا. یعنی اگه من بار دیگه اومدم یه لیوان آب تعارف شما کردم، ارزش کار من کمتر از کار شماست. چرا؟ چون کار من پاسخ به احسان شماست. پاسخ الزام عملی داره. عقل من مرا ملزم کرد به اینکه پاسخ شما رو بدم. هم که عقل مرا ملزم میکنه، یعنی من دیگه ناچارم. این ناچاری ارزش کار رو میره پایین. میگم من مجبورم کمک بکنم، اگه نکنم عقل من شلاقم میزنه. میگه چرا جبران نمی کنه؟ لذا به خاطر اینکه از دست عقلم راحت بشم میام احسان میکنم. اینی که قرآن میفرماد اذا حییتم بتحیه فحیوا باحسن منها و ردوها. وقتی یه تحییتی حسی بهتون گفت، شما بیشترش رو جواب بدید، یا حداقل همون رو. بدونید اگر همون مقدار رو جواب دادید نتونستی جبران رو کن. یه نکته هست. نکته دیگر اینه که احسان کننده معمولا فکر میکنه یه چیزی داره از دستش میره. بلاقه داره یه لیوان آب میده، یه دست غذا میده، یه چیز پول داره مثلا میده، فکر میکنه داره یه چیز ازش کم میشه و طرف مقابل هم فکر میکنه که یه چیز داره بهش اضافه میشه. بلاقه افراد اینطور فکر میکنه، ولی که این فکر ظاهری است. بله، از نظر ظاهری اگه دقت بکنید همینه. وقتی یه کسی یه لیوان آب به من میده، بالاخره از او یه لیوان آب کم شد به من اضافه شد. یا کارش رو بگم، بالاخره به اندازه یه لیوان آب اومده خدمت به من کرده، خدمت مجانی، من برای کار خودم خدمت رو نکردم. گاهی همچین تصوراتی میاد تو ذهن ما و تو دعای مردم هم تو فکر میکنند. یعنی اگه مثلا یه هدیهی برای کسی میبرن همین فکر میکنم. اون هدیه کننده میگه ما یه هدیه بهش دادیم، اما نمیگه چیزی به من داده شد، میگه یه چیز از این کم شد. اون هدیه گیرندم که خوشحاله، میگه یادته مثلا فلانی چیزی برامون آورد. ولی که دقت کنید از نظر معنوی عکس اینه. یعنی اون احسان کننده قبل از که یه احسانی بکنه به دیگری داره رشد معنوی خودشو میبره بالا. بنابراین اگه مثلا 1000 تومن داره میده به کسی، مثلا 100 هزار تومن داره به خودش کمک میکنه. اینو فکرشو نمی کنه. اون 100 هزار تومن چون معنویه نمیبینه، اما اون 100 هزار تومن مادی رو، 1000 تومن مادی رو میبینه. میگه من 1000 تومن دادم. جس صدقه‌ای که شما میدید قبل از که دست فقیر بیاد صدقه را شما بگیره، دست خدا میاد صدقه را از شما میگیره. شما دارید به خدا قرض میدید، حالا یا قرض میدید یا احسان میکنید. خب اگه اینطور ما فکر کنیم اصلا فکر ما عوض میشه. دنیای امروز من خیلی شنیدم میگن بدو بسونه و میگه کاسه در جایی برد که قدح بذاش برگرده، میگه یه کاسه آش میدین بشهد که اون چند برابر مثلا ما برگرده، ولی اگه مثلا کاسه رو بده بعد اون هیچی بهش نده من ظرف رو فقط برگردونه بهش بده زیاد خوشش نمیه. عوام مردم ما اینطوری فکر میکنن بدو بستونه، میگه میدهم تا بگیرم حتی بهترش رو بگیرم. اون وقت که داره تو کارهای اداری خودش کار میکنه، وقتیه که مثلا بعد بتونه یه اضافه کاری برای خودش بزنه بعد بتونه پولش رو بگیره، یا دوربین داره ازش فیلمبرداری میکنه میگه بذار دوربین فیلمبرداری کنه تا بعد منو تشویقم بکنه، دنبال اینه میگه من یه کاری میکنم تا یه چیزی بگیرم. تو احسان ها این فکر میاد تو ذهن ما. اگر بدانیم کسی که احسان میکنه داره با خدا معاوضه میکنه و قبل از اینکه کمک بکنه داره کمک به خودش میکنه. ان احسنتم احسنتم لانفسکم، اگه احسان کردید به خودتون دارید احسان میکنه. اگه این فکر رو کردیم وقت جور دیگه احسان میکنه، با رغبت احسان میکنه، خالصانه احسان میکنه، زیر دوربین احسان نمیکنه. اونجایی که چشم بیننده است کار نداریم، خود ببینه خود نبینه کارمون انجام میده. از اون طرف اون کسی که داره احسان میگیره قبل از این که فکر کنه یه چیزی نصیبه شد باید بفهمد عزت که از دست داد، این هم یه فکر روش بکنه. فقط نگید که یه دست قضا گیرم و مدالا شکم رو پر میکنم، نه، عزت که از دست داد، بزرگی سیادت که از دست داد که اون ارزشش داشت صدها برابر این قضایی است که نصیبش شد، اینم روش فکر بکنه. این روایت رو دقت کنید، من دو سه نکته دیگه میخوام عرض کنم. من قبل معروفک، کسی که احسان شما رو قبول کرد، شما یه لطفی در حقش کرد اونم گرفت، حالا به خیال خودش گرفت فکر کنید یه چیزی نصیب شده، حضرت میفرمان فقط با اکه عزته و مروته، به شما فروخته از عزت و مردانگی خودش. هم وقتی گرفت یه چی از دست داد، بزرگترش از دست داد. من یه حرف تو مسائل خانوادگی گاهی گفتم که گاهی مرد و زن به هم یه دستور میدن، سفره رو بنداز، یه لیوان آب بده، در رو ببن، نمیدونم چیزی کارای جزئی، برو نون بخر، به هم یه دستور میدن. این دستورات تو ظاهر جلب منفعته، اما در واقع چیه؟ بیع عزته. رو این فکر بکنیم، ما فقط ظاهر رو نگاه میکنیم که به خانوم یه دستوری دادیم و اونو به کارش گرفتیم، اونم وایستاد این کار رو برام میکرد، خوشحال که ببین وادارش که این کار رو برام بکنه، یا زن به شوهرش میگه فلان کار رو بکنم، خوشحال میشه که شوهرش رفت کار رو برش انجام داده. یه چیز اومد تو خونه، مثلا گفت برو نون بخوای، حالا نون اومد تو خونه، اما یه چیز از خونه رفت بیرون اونو ندیدید شما، این خانم عزت چه از دست داد، یعنی پیش این شوهر ذلیل شد. چرا چطور ذلیل شد؟ داره به این شوهر که من محتاج تو هم، خودشو محتاج نشون داد دیگه. این هم یه نوع احتیاج که فقط فقر و گدایی نیست که بگه پول من بده، که یکی هم اینه میگه کمکم بکن، برو نون برام بگیر، من فلجم، حالا فلج ظاهری نبا، میخوام که فلج واقعی، من فلجم، نمیتونم، تنبلم، نمیتونم برام نون تهیه بگم، شما برو نون بگیر. دستور دادن اینه، ظاهرش جلب سوده، باطنش دارم سود رو از دست میدم. این عبارت امام رو دقت کنید، فرمود کسی که قبول کرد معروف شما را، عزتش و مروتش رو به شما فروخت. خب حالا برای اینکه بحث یه وقت افراط و تفریط نشه یه دو نکته دیگه میخوام عرض بکنم، اینا رو همه رو با هم بهش توجه کنید، چون حدیث افراط و تفریط گاهی توش میشه خیلی انسان سختش میشه. خب یه نکته دیگه اینه که حالا با تجربه این روایت که حالا اینو فهمیدیم، آیا ما احسان به دیگران بکنیم یا نکنیم؟ سبقت به احسان بگیریم یا نگیریم؟ سبقت شروع کننده باشیم یا نباشیم؟ چون براقره تا احسان میکنیم طرف مقابل قبول میکنه، عزت چه عزت میده دیگه. تو اینجا میگیم وظیفه هر کسی سبقت به احسانه. این روایت نمیخواد بگه سبقت نگیر به احسان، چون اگه سبقت گرفتی طرف مقابل عزت شو از دست میده. نخه، به عکس میگه هر کدام دو سبقت بگیرید. چرا گذاشتی قبول بکنی احسان رو؟ این داره تهدید اینو میکنه که اگه نشستی تا اول یک کسی بهت احسان کرد و شما قبول کردی، بدون فکر نکنی چیز قبول کردی به نفعت شد، نخه آخرش به ضررت شد. پس این روایت داره ما رو تحریک میکنه به سمت اینکه شروع کننده باشی نه قبول کننده، که شروع کن، زود احسان بکن تا اون طرف مقابل ناچارش قبول بکنه. این راننده که مقابل هم قرار میگیرن چیز گاهی بهشون میگم زود راه را واکن، منتظر نشو که حق با من است و اون باید برد عقب. اینا را از این فکر بیه بیرون، زود منت سرش بگذار بیا عقب. اون طرف مقابل نمیفهمه. الان دعوا سر اینه که تو برو عقب، اونم میگه تو برو عقب. و یکی هم میگفت که دیده و هیچ کدوم نمیرفتن عقب، یکشون ماشینا خاموش کرد، گفت تو بیکار منم بیکار، من اصلا ماشینا خاموش کردم جوابی نمیدم، تو میخواد بره میگه من دیگه اصلا نمیرم. تا خاموش کرد اونم خاموشش کرد ماشینش، گفت منم بلدم خاموش کنم. اون نفر اولی دید انگار رو دست اینو خورد، دید اون ماشینش خاموش کرد، تو ماشینش یه نگاه کرد، یه روزنامه پیدا کرد، شروع کرد روزنامه گرفت بخوندنش. اون طرف مقابل نگاه کردی روزنامه نداره، سرش در رو گفت جدولش که نمیخواه بده من تا جدولش رو حل بکنم. الان نزاها سر اینه که این به اونگه شما برو عقب، اونگه شما برو عقب، بعد هم میان دعوا نزا که من تو تابلو بود اینجا چرا همچی کردیم. بابا این حرف مال حرفای نفسه، نفس انسان خیال میکنه که از اون کشیدی عوام الناس که اینو میان به ما میگه، میگه بکش بکش، من از اون میکشم از من میکشم. این حرف نفس، نفس خیال میکنه من دارم از اون میکشم، نه اینطور نیست. من عزتم از دست دادم، وقتی چراغ میزنم به اون که نیا جلو، به جای اینکه فشار به پام بیارم ترمز بگیرم وایستم، وای نمیزنم، میرم جلو و چراغ میزنم، این چراغ زنگ یعنی این تو نیا جلو. این خیال میکنه زرنگیه که زود میره جلو، را را باز میکنه میره جلو. نخیه این ذلیل شد، انزنگر عقلی این ذلته، یعنی من محتاج به تو هستم، تو کمکم بکن من زودتر برسم به مقصد، شما هم کمکش میکنی وای میسیم بوده فرم تو مقصد. حالا اون آقای که زودتر به مقصد رسید ذلیل شد، عوام مردم اینا نمیفهمه، میگه من کشیدم ازش تو نخه از دست دادی. ما میگیم زوری که به دست دوباردی یا چراغ زدی اشتباه کردی، زور رو به پاد میبایدی ترمز میگرفتی، وای میسادی نفس خودتو ذلیل بکن تو خودت عزیز بشی. وای سو بگو من وای میسادم به اون آقا بگو بفرم شما. او آقا میگه نه شما بفرما، شما میگه نه من تو شما نرید من نمیشه. ببینید اگه این فرهنگ تو جامعه افتاد این فرهنگ عقلاییه. پس روایت نمیگه که احسان نکن به دیگری چون او ذلیل میشه، بلکه میگه صدقت کننده باش، قبول کننده نباش. اینم یه نکته. نکته یه دیگه اینه که اینا متاسفانه زیاد هست تو جامعه، اگه ما حالا احسان کردیم به یک کسی او قبول بکنه یا نکنه. حالا با این بحثه که گردیم میدید هر دوش مشکله. یه دست غذا مثلا تعارف یک کسی میدید، حالا یه کمتر یه چای مقدر یکی بده، یه میوه تعارفش میکنه، قبول بکند ذلیل شده، که ما گفتیم خواست سبقت بگیره دیگه، حالا سبقت نگرفت حقش همینه دیگه. خب قبول بکند ذلیل شده، قبول نکنه چی؟ قبول نکنه تکبره، اسم میشه رد احسان. میزن رد احسان چیه؟ رد احسان اینه که تو علم اخلاق ما اینو بازش که میکنیم میگیم معناش اینه که شما حق نداری برای من تصمیم بگیری که میخوای به من میوه بدی یا ندی، من تصمیم گیرنده هستم که میوه رو بردارم یا بر ندارم، چون من بزرگتر از تو هم. این میشه تکبر. انسان که خودشو بالاتر میبینه با یک کلمه میگه خیلی ممنون، متشکر. همین خیلی ممنون و متشکر گاهی کاشف از تکبر شخصه، دائما نوا. گاهی اصلا شخص معذور یه مشکلات دیگه داره، اینو کار ندارم. لذا ما راجع به دیگری قضاوت هیچ وقت نکنیم. من این بحثا که میکنم مرتب میگم کار به دیگری نداشته باشید، حالا جلوی کسی چای گرفتن ور نداشت بگید این چیه، من چه کار به اون دارم؟ شاید اینا که دارم میگم برای کنجکاوی خودمونه، کنکاشی برای همینه. گاهی باید اصلا خودش رو بررسی بکنه ببینه که یه وقت خودنه که این تکبر سبب نشده باشه که من رد کنم احسان کسی. او حالا اومده یه احسان من میکنه، من میگم نه خیلی ممنون. خیلی ممنون معنیش اینه که شما بی خود من تعارف میکنیم، من هستم تصمیم میگیرم که بردارم یا بر ندارم. فعلا هم میگم نه، چون اگه برداشتم زیر منت او رفتم دیگه. و جواب اینه که دیگه تمام شد، وقتی سبقت نگرفتم کار من بین بد و بدتر میشه، بین خوب و خوبتر نیست. میخواستم من شروع کننده باشم تا اون عزتی که میخواستم به دست بیارم، شروع نکردم، دیگری شروع کرد، حالا من بین بد و بدتره. قبول بکنم بد، قبول نکنم بدتر. قبول بکنم بد است چون عزت و مروت خودم رو از دست دادم، فروختم. قبول نکنم احسان کسی رو رد کردم، رد کردن یعنی من بالاتر از اوام، او پایین‌تر از منه، او رو تحقیرش کردم، خودم تکبر ورزیدم، این خیلی بدتره. گاهی هم رد کردن باعث اذیت یک کسی میشه. وقتی میگم قبول ندارم نمیخوام، اون طرف ناراحت میشه، اگه باعث اذیت او بشم که کار من حرام میشه. این نکات رو دقت بکنیم تا روایت رو میبینیم فوری نتیجه نگیریم که اگه کسی قبول کرد پس مروت شد دست داست پس خود یه قبول نکنه. نه اینجا نه، اتفاقا با این نکته چهارم که الان گفتم به عکسه. اگه کسی بهمون احسان کرد ما نمیتوانیم رد بکنیم، باید قبول بکنیم. اگر هم نمیخواستیم قبول بکنیم ازش اجازه میگیریم، اجازه میگیم که اون تکبره یک تو وجود من نباشه. حالا اون بعد یه قضا به من میخواد بده، میگم اجازه میدید من بر ندارم. این اجازه میدید یعنی چی؟ یعنی شما بزرگتر از من هستی، شما اختیار داری. اگه اجازه میدید من قبول نکنم، من الان مشکل دارم، اجازه میدید قبول نکنم. مثلا من روزه هستم، اجازه میدید من روزه ما ادامه بدم، ناراحت نمیشی؟ همین یک کلام ازش اجازه میگیره. اگه اجازه داد خیلی خوب، قبول نمی کنم احسان او را. اما اگه اجازه نداد چی؟ نمیتونم دیگه بهت برگردم. حتی گاهی وقتا انسان معذور است از استفاده کردن، به خصوص مواردی که لقمه شوفناک است. خیلی میان سوال میکنن میگه من چیکار بکنم؟ یه جای میریم گاهی اینا خمس مالشونه نمیده، اینا قضاش شوفناکه، چه بکنیم؟ حالا بیا تعارف میکنن. اگه تعارف نمیکنن نمیفهمن که شما چیز خوردید یا نخوردید که خوب اینجا زیراوی میرید جلو، یواشکی چیز نمیخورید و کسی هم به کسی نیست متوجه نمیشه. اما گارد زیراوی نیست، روابیه، افراد دارن میبینن، صاحبخونه میاد تعارف میکنه، بعد نگاه میکنه میگه پس شما هیچی میل نکردید. خب ناراحت میشه دیگه، هیچی میل نکردید یعنی مال منو مگه حروم میدونید؟ خب ناراحت میشه. توی این موارد شما قبول میکنید احسان او را، باید مواظب باشید اذیتش نکنید او را، مواظب باشید او را تحقیرش نکنید، خودتون را بالاتر حساب بکنه. و راش پذیرفتنه، و یکی از راهای پذیرفتن اینه که انسان قبول میکنه، بلکه ساخونه رفت زد تو جیبش یواشه که حالا نفهم میره، حالا بعد به یکی دیگه تعارف نکنه، یا اینکه نه به بغل دستی تعارف میکنه. گاهی انسان میتونه چایو بر میداره، خودشان میل نداره، اما بغل دستش خون میل داره دیگه، خیلی خوب چایو بر میداره، بعد این حق خودش رو واگذار میکنه به یکی. و انسان اجازه نداره رد احسان بکنه. یه روایت مشهور است، لا یرد الاحسان الا الحمار، اینه که حیوانن اینا رد احسان میکنن، یعنی عقل نداره نمیفهمه. شاید اشاره به همین نکاتی باشه که گفت. خیلی نکات ریز داریم در بحث احسان کردن و احسان گرفتن، و همه اینا ما رو تشویق میکنه به سبقت به احسان. چقدر خوب افراد سبقت بگیرن، به جای اینکه زن به شوهرش بگه این کار رو برام بکن، شوهرش سبقت بگیره بیاد به خانمش بگه کار نداری، کاری تو من برات انجام بده. اینو باید این تربیت باید تو زندگی ما رایج باشه، به جای اینکه شوهر به خانمش بگه این کارو بکن، لباسامو بشور، من چیالا گاهی دستور میده، زن باید سبقت بگیر. اگه زرنگ باشه فوری او باید بیا جلو بگه کاری نداری لباسات کسیشو بده. اگه کسی سبقت گرفت، این همین نکات که دارن میگن، کار همون کاره، قضا همون قضا سخته شد، نمیدونم بچه رو به شوهرش میگه بچه رو یه دقیقه بگه من برم فلان کارو بکنم، و چرا زن به شوهرش میگه؟ شوهر باید درنگ باشه و زودتر بگه، او بگه بچه رو بده من، شما اگه کار داری برو من بچه رو میگیرمش. اگه سبقت گرفتیم به احسان کردن، ببینید کار همونه، یعنی همون بچه داریه، اما کیفیت خیلی فرق میکنه. زن به مرد بگه بچه رو بگیر، گاهی وقتا مرده تازه بکنیشی هم میره بگه نمیخوام بگیرم، حالا بذارش تو ببینم چی میشه، یه شوخی هم بکنم، حالا ایام عید بخندید تو اینه. زن و شوهر اینا بچه شون مریض بود، شب تو صبح بچه گریه میکرد، وقت نوبت گذاشتن با هم که هر کدوم مثلا یک ساعت بچه رو اداره کنم یکی بخوابه. خانم نوبتش که بود و یک ساعت شد اداره میکرد، بعد میداد به شوهرش، خانم میرفت بخوابه، شوهرش میدید که چرا بکنه اگه نخوابه و بخواب بچه رو بگیره فردا مشکل پیدا میکنه، حالا اداری بوده شغلش رو نمیدونم حالا چی بوده، یا اداری بوده یا محصل بوده، سلاش گفته بود نوبت شوهر که میشد میگرفت میخوابید شوهره، این بچه هم تا جیغ گریه میکرد، خب مریض بود دیگه. خانمش بلند میشه میگه پس شما نوبت شما از من که یه ساعت خودم رو گرفتم بچه رو آروم بده، نوبت شما یه ساعت شو بگی. شوهرش میگه بگه نوبت من نیست. گفت چرا؟ گفت من نوبت خودم میخوام بچه گریه بکنم. هیچی. و خب مادر هم به خاطر اینکه مهربانه طاقت شنیدن گریه بچه رو نداشه، چی ساعت خودشو که مادر نگه میداشت، ساعت شوهرش هم ناچار بود طاقت این رو نداشت که ما بچه گریه بکنه. اینا اشتباهه، اینا همون حرف بکش بکشی که تو عوام متاسفانه راهش میگه هر چی بتونم از طرف مقابل میکشم، اما ادب دین عکس اینه. ادب دین میگه هر چی میتونی سبقت بگیری به احسان. مثلا در خدمت پدر و مادر روایت داره که پدر و مادر را خسته نکن به دستور دادن، وادارشون نکن که به دستور بدن که خسته بشن. خستگی تو چی؟ تو گفتن. در حالی که خستگی مال گفتن که نیست، خستگی مال عملی است که بچه میخواد بره حالا اون چیزو اون کار انجام بده، خستگی مال اون کاره. امام علیه السلام اینو نمیگن، میگن که وظیفته میگن صبر نکن تا پدر یا مادر خواستشونو بهت بگن. این گفتن خستگی داره برای اونا، کار نکن. قبل از که فهمیدی اونا یه کاری دارن زود انجام بده. دید اینا زرنگی اشخاص، اونا که زرنگن یه آداب دین همچین تربیتشون کرده که چشمشون مواظبن، زبانشون مواظبن، رفتارشون مواظبن و خیلی اینا شیرینن. آدم های اینطوریه وقتی انسان باشون یک هفته زندگی میکنه قل لذت میبره از رفتارشون. امام رضایی که علیه السلام در آستانه میلادشون هستیم و میگن از تمام وجودشون همش رضایت بود، همه، به طوری که بعد از یه عمری که به شهادت رسیدن هیچ کس خاطری تلخی از اون حضرت نداشت. یک جا حضرت یک گوشهی به من زدن، یه دیدید گاهی زخم زمان میزنن بعضی ها کتک نمیزنه اما یه نیشی میره که انسان بالاخره ناراحت میشه از دستش. امام این کارم نمیکرد. خب یه دو تا روایت دیگه بخونم. کار پسندیده که انسان میکنه بزرگی پیدا میکنه. المعروف و سیادتان، این بزرگی بزرگی معنوی است، چون خیلی ها دنبالن که میخوان یه وجهه تو جامعه، تو اقوام، تو محله یه وجهه داشته، آبرو داشته باشه. راهشو بلد نیست، چون راهشو بلد نیست رو به تکبر میاره، به قیافه میگه کلشو میگیرد بالا، به هیچ که سلام نمی کنه تا همه بهش سلام میکنه، اتفاقا همه بدشون هم میاد ازش، میگه یه چه آدمیه چه اینطوری. بزرگی که به این نیست که دیگران انسان تحقیر بکنه، که فرمود بزرگی به این سبقت، میگه زود احسان بکن و اونی بزرگ میشه. افضل علی الناس یعظم که قدرک، نیکی بکن به مردم، ببخش به مردم تا قدر تو بره بالا، قدر منزلت تو نگاه مردم، تو دل مردم میره بالا. احسان کردن یک نوع شکر عملی هم هست. ما شکر لسانی داریم، خدا یه نعمتی به من داده من میگم الحمدلله الحمدلله، که شکر لسانیه. اما تو کناری الحمدلله که میگم همش خودم میخورم، به قول بعضی هم نم پس نمیدن، به هیچ کس کمک نمیدن، فقط خودم میخورم، از نعمت هم می استفاده میکنم، میگم الحمدلله. خب قرآن هم میفهم لئن شکرتم لزیدن نکن، دنبال این هم که چون شکر به جا آوردم پس خدا نعمت رو بر من زیاد بکنه. دقت کنید، شکر عملی غیر شکر لسانیه. شکر عملی اینه که این نعمت که خدا به من داده به دیگران احسان بکنن، صدا بزنم افراد بگم بیاید شما هم بیاید استفاده کنید، دیگران رو سهیم بکنم در نعمت خودم، اون چه شکر عملی. نتیجه شکر عملی استدامه نعمته، چون بعضی نگرانن که یخی نعمت ازشون گرفته بشه، چیکار بکنی نعمت از اون گرفته نشه، موفق بشیم مرتب این نعمت رو داشته باشیم بیشتر بشه. میگن تشکر بکن، تشکر لسانی یه جوره، اون البته ارزشش کمه، اما تشکر عملی اینه که این نعمت که خدا بهم داده چند تا رو سهیم کنم اونا هم بیان استفاده کنن. این شکر عملی سبب دوام نعمت میشه. اینه که حضرت فرمودن به فعل المعروف، با کار خوبی که میکنید یستدام و شکر، شکرتون دوام پیدا میکنه. دوام شکرم گفتیم دوام نعمتتون باشه و معلومه که شکر عملی خیلی مهمتره از شکر لسانی. آخرین عرضم شمون حرف اولمونم بود، گفتیم شروع کننده باشیم. حضرت می فرمان تمام سیادت و بزرگی تو صدقت به لطفه، اصلا بزرگی تو این خوابیده، اینو باید بفهمیم. تمام سودت ابتداء و صنایع، سودت همون سیادته، منطقه دو تا دال میاد خلاف قانونم هست، چون قانون سیادت یه دونه دال داره، اما چی شده حالا دو تا دال پیدا کردی؟ نه من جای ندیدم حالا علتش چیه، منطقه به لغت مراجعه کردم که سودت اونم به معنی همون سیادته، دیدم بله همونه. اما حالا چرا اینطور شده؟ شاید به خاطر اینه که اگه کلمه سود میمد با یه دونه دال، معناش با اون سود معنی منفعت قاطی میشد. گاهی میخوام بگن این سود معنی سود نیست و معنی سیادته. حضرت میفرمان تمام و سودد ابتدا و صنایع، تمام بزرگی تو اینه که انسان این کار خوبش رو ابتدا بکنه، نگذره تا یک کسی بهش کمک بکنه احسان کنه بعد میخواد جوابش رو بده. سخت میشه داره اگه خواستیم جواب دهنده بشیم، چند برابر باید جواب بدیم، آخرش هم معلوم نیست که تونستیم جبران بکنیم یا نکنیم. صلی الله علی محمد.